أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما همراهان ارجمند و گرامی دعوت میکنم با خبرهای ساعت 12 از رادیو دری همراه شوید.
حملات ایران علیه پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه وزیر امور خارجه ایران تا آخرین نفس از وجب و وجب سرزمین ما دفاع می‌کنیم و نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل در پی جنایت جنگی آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. ارتش جمهوری اسلامی ایران در 15 مرحله عملیات صاعقه، پایگاه و مراکز ارتش تروریستی آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین را با پهپادهای انهدامی هدف قرار داد. در پاسخ به جنایت‌های استکبار جهانی و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و ویژه شهیدان عزیز مناطق جنوبی ایران، ساعاتی قبل و در مرحله 15 عملیات سایقه، پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آشیانه و پارکینگ هواپیماها، مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی و چند پل ارتباطی در بحرین را هدف قرار دادند. پایگاه هوایی شیخ عیسی در جنوب بحرین از مهمترین مراکز عملیاتی و پشتیبانی نیروی هوایی و دریایی ارتش تروریستی آمریکا محسوب می‌شود که به دلیل قرار داشتن تأسیسات و تجهیزات حیاتی به عنوان نقطه اتکای عملیات‌های آمریکا علیه اهداف منطقه‌ای به ویژه ایران عمل می‌کند. ارتش جمهوری اسلامی ایران با گرامی‌داشت یاد شهیدان مظلوم جنایات اخیر دشمن زبان تأکید کرده. جنوب سرافراز ایران بخش مهمی از دفاع و استقامت مردمان غیور این خطه در دوران 8 سال جنگ تحمیلی و تاب‌آوری امروز در برابر جنایات دشمن خبیث است. جان فدای این مردم غیور و آحاد ملت بزرگ ایرانیم و بر تکلیف سربازی خود برای دفاع از این سرزمین افتخار می‌کنیم. بامداد امروز و در 14th مرحله عملیات سایقه هم پایگاه‌ها و مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در اردن و کویت هدف پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در راستای پاسخ کوبنده و تأثیر محور ارتش جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن دارایی‌های راهبردی، مراکز فرماندهی و کنترل، زیرساخت‌های آمادی و سامانه‌های پدافندی ارتش تروریستی آمریکا، بامداد امروز پهپادهای انهدامی ارتش در مرحله 14th عملیات سایقه، انبار مهمات ارتش متجاوز آمریکا در کمپ الودیری، ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات این ارتش کودکش در پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت را هدف قرار دادند. کمپ الودیری از مراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان رزم نیروهای آمریکایی و پایگاه علی السالم هم یکی از بزرگترین مراکز پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس و شمال می‌رود. در ادامه این حملات مخازن سوخت ارتش متجاوز در پایگاه الازرق اردن هم هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفته. پایگاه هوایی الازرق اردن به دلیل موقعیت، زیرساخت‌ها و استقرار تجهیزات نظامی مدرن و سرمایه‌گذاری کلان آمریکا به یک پایگاه حیاتی برای ایالات متحده تبدیل شده است که برای کنترل منطقه و عملیات‌های نظامی در غرب آسیا نقش کلیدی ایفا می‌کند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی والی هرمزگان از شهادت 3 نفر و مصدومیت 8 نفر در پی حملات دشمن آمریکایی به برخی نقاط این ولایت خبر داد. احمد نفیسی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی والی هرمزگان در جنوب ایران با اشاره به آخرین وضعیت تجاوز نظامی آمریکا به برخی نقاط هرمزگان اظهار کرد. بر اساس گزارش‌های اولیه این حملات تا کنون 3 شهید و 8 مصدوم بر جای گذاشته است. نفیسی همچنین از اصابت چندین موشک با تاسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن مستقر در اسکله روستایی بونجی جاسک خبر داد. و با بیان اینکه تیم‌های عملیاتی و دستگاه‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند، افزود بررسی‌های اولیه برای ارزیابی میزان خسارات و آثار این حمله در حال انجام است و تلاش‌ها برای پایدارسازی وضعیت آبشور به منطقه آغاز شده است. نفیسی این حمله را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و مصداق عینی جنایت جنگی دشمن آمریکایی دانست و گفت بر اثر حمله به این تأسیسات آب شرب چندین روستا در غرب ولسوالی جاسک قطع شده است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به جنوب ایران و شهادت شماری از غیر نظامیان گفت تا آخرین نفس از وجب به وجب سرزمینمان دفاع می‌کنیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به جنوب ایران و شهادت شماری از غیر نظامیان در صفحه شخصی خود نوشت 3 نفر از اهالی روستا هنگام عبور از پل بندر خمیر به شهادت رسیدند. آنان کاملا بیگناه بودند و ما هرگز اجازه نخواهیم داد خون پاکشان پایمال شود. ایران وطن ماست، از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب. ما از وجب به وجب این سرزمین تا آخرین نفس دفاع خواهیم کرد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران هم در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به جنوب ایران گفت در منطقه ملی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران شمال، جنوب، شرق و غرب صرفاً تقسیم بندی های اداری و جغرافیایی هستند، آنچه اصالت تفکیک ناپذیر دارد حقیقت واحدی به نام ایران بزرگ است و تعرض به هر وجب از خاک این سرزمین تعرض به کل نظام، حاکمیت و یکپارچگی ایران بزرگ محسوب می شود. وی گفت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این تجاوز گستاخانه بر پایه طراحی‌های همه جانبه، هوشمندانه و با تکیه بر غافلگیری‌های بزرگ است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در پای حملات تجاوزکارانه جدید آمریکا به ایران و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی و شهادت جمعی از مردم، نامه دیگری به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد. ایروانی روز جمعه 26 سرطان در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دورایی شورای امنیت گفت که حملات تجاوزکارانه آمریکا نقض آشکار ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد، اصول اساسی حاکمیت و تمامیت ارضی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور است. هدف قرار دادن مکرر اموال و اهداف غیر نظامی به ویژه شبکه‌های حیاتی حمل و نقل و راه آهن مصداق جنایت جنگی است. وی تأکید کرد ایالات متحده آمریکا مسئولیت کامل بین المللی از دست رفتن جانها، وارد آمدن جراحات، تخریب زیرساختها، تخریب محیط زیست و تمامی پیامدهای ناشی از اقدامات غیرقانونی بین المللی خود را با عهده دارد. سفیر ایران در سازمان ملل تأکید کرد دولت جمهوری اسلامی ایران مجددا تأکید می کند که ارتکاب بیوقفه این حملات نظامی غیرقانونی تهدیدی جدی و قریب الوقوع برای صلح و امنیت بین المللی، آزادی دریانوردی، ثبات منطقه‌ای و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نامه گفت ایران فوراً از شورای امنیت می‌خواهد که مسئولیت اصلی خود را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق منشور انجام دهد و اقدامات فوری و مؤثری را برای پایان دادن به تجاوز ایالات متحده اتخاذ و پاسخگویی در قبال تمام نقض‌های فاحش ایالات متحده را تضمین کند. و حکومت طالبان میگوید برای به دست آوردن چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد در سالهای گذشته با مقامات این سازمان و نهادهای مرتبط گفتگوهای متعددی انجام داده، اما تاکنون نتیجه به دست نیامده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
تلاش های حکومت طالبان برای دستیابی به کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد ادامه دارد. حکومت طالبان میگوید برای به دست آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل در سالهای گذشته با مقامهای این سازمان و نهادهای مرتبط گفتگوهای متعددی انجام دادند، اما تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید آنان بارها موضوع واگذاری کرسی افغانستان را با مسئولان سازمان ملل متحد مطرح کرده، اما این سازمان هنوز آمادگی واگذاری این کرسی و حکومت کنونی افغانستان را ندارد. به گفته او این تصمیم بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و فشار برخی از کشورها قرار دارد و با اصل بی‌طرفی و استقلال سازمان ملل سازگار نیست.
سازمان و همچنان کشورهای زیردخل صحبت‌هایی هم داشته، بارها بحث‌ها هم صورت گرفته، ولی تو معلوم میشه که هنوز آنها آمده نشدن حق مردم افغانستان را برشان بتن و مقصر افغانستان نیست. او سازمان ملحوظات سیاسی و همچنان هم خواستهای بعضی کشورها مطرح است که متاسفانه هم استقلالیت او سازمان را زیر سوال قرار داده. از او خاطر تلاشات حالا نتیجه نداره.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله ظلمه افغانیار بر این باورند که با گذار نشدن کرسی افغانستان به نماینده حکومت کنونی، روند تعامل میان کابل و سازمان ملل را با دشواری روبرو کرده است. به گفته این آگاهان سازمان ملل باید از طریق گفتگو اختلافات موجود با حکومت طالبان را برطرف کند تا زمینه تعامل بیشتر و حل موضوع کرسی افغانستان فراهم شود.
اگر افغانستان نمایندگی در سازمان ملل نداشته باشد، نمایندگی از ملت افغانستان را کی به عهده داشته باشد؟ امیدوار هستم تقابل‌ها را کنار بگذارند، از طریق گفتگو با حاکمیت فعلی افغانستان و آبی مشکلات را حل بسازند. حاکمیت، جغرافیا، نفوذ، سیاست و حکومتداری هست. آیا حکومت سرپرست افغانستان این موضوعات را پاره نکرده؟
در حال حاضر کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را نصیر احمد فائق سرپرستی می‌کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد طی نزدیک به 5 سال گذشته مسائلی مانند محدودیت‌های حقوق زنان، فراگیر نبودن ساختار حکومت، نگرانی‌ها درباره مبارزه با تروریسم و برخی موضوعات دیگر را از دلایل واگذار نکردن کرسی افغانستان و حکومت طالبان عنوان کرده است. در مقابل حکومت طالبان تاکید کرده که این پیش شرط ها را برآورده ساخته و واگذار نشدن کرسی افغانستان را ناشی از تاثیرگذاری برخی از کشورهای غربی بر تصمیم گیری های سازمان ملل می داند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حملات ایران علیه پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه. وزیر امور خارجه ایران: تا آخرین نفس از وجب و وجب سرزمینمان دفاع می‌کنیم. و نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل در پی جنایت جنگی آمریکا. همراهان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، قسمی که در مشروع خبرها هم شنیدید، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پی حملات تجاوزکارانه جدید آمریکا و ایران و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی و شهادت جمعی از مردم، نامه دیگری به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده. در رابطه با این موضوع ساعتی پیش گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
میدونم چیشه به حال ما در تحولات ماهای اخیر شاهدش هستیم، اینه که چند معادله همزمان در جریان هست. یکی اقدامات آمریکایی‌ها هستش که به صورت مستقیم و به نیابت هست رژیم صهیونیستی حوزه جنایات خودشون رو به حال در ابعاد گسترده میشه گفتن انجام میدن، از یک سو زدن زیرساخت ها و مراکز غیر نظامی رو ما شاهد هستیم، پل ها و مراکز دیدبانی که برای تنگه هرمز و چشتیرانی استفاده میشه، در کنار اون حملاتی که به هر حال به مناطق غیر نظامی از جمله به بیمارستان سرطانی ها و کودکان سرطانی در اهواز انجام داده و تحرکاتی که به حال آمریکا داره انجام میده برای زدن تمام زیرساخت ها و به ویژه در مناطق استان های جنوبی ایران، تماما رفتارهایی هستش که از یک سو مغایر با حقوق بین الملل هست، از طرف دیگه نقض قوانین بشردوستانه هستش و قوانین جنگی. عملا آمریکا به عنوان یک جنایتکار جنگی داره رفتار میکنه. از یک طرف دیگه به حال اقدامات آمریکایی دارن انجام میدن، نقض توافقنامه 14 ماده ای هستش که موسوم توافقنامه اسلام‌آباد داره انجام میده، چرا که در اون هر گونه تعرض حریم ایران و خاک ایران منع شده. و از طرف دیگه به حال امنیت امور تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران واگذار شده. عملا آمریکایی ها از یک طرف به توافقنامه‌ای که خودشون امضا کردن پایبند نیستن و از طرف دیگه حقوق بین‌الملل و قوانین بشردوستانه و جنگی رو هم زیر پا گذاشتن. اقداماتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن عملاً تجاوز به خاک ایران به عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل هستش و این هم نقض مشروع ملل متحد. در نقطه مقابل هم به هر حال جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بین‌المللی حق دفاع مشروع داره. اون چیزی که ما در صحنه جهانی شاهد هستیم و اون هشدارهایی هم که بارها مقامات ایرانی از وزیر امور خارجه گرفته تا آقای ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل مطرح کردن، این هستش که سکوتی که کشورهای غربی دارن انجام میدن، سکوتی که سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در برابر این تجاوزات دارن انجام میدن و حتی در موارد ما شاهد هستیم که اونها به جای محکوم کردن تجاوزات آمریکایی، به جای درخواست برای پایان این جنایت و یا اعمال فشار بر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به این جنایت ها، با نعل وارونه زدن خواستار توقف دفاع مشروع ایران هستن و حتی پاسخهای ایران به پایگاه‌ها و مراکز آمریکایی رو محکوم میکنن. نوع رفتارهایی که اعتماد به نفس کاذب برای آمریکایی‌ها، بدعت‌های خطرناک در صحنه بین‌الملل رو به همراه داره و میتونه تشدید کننده جنایات آمریکایی‌ها نه تنها علیه ایران بلکه علیه سایر کشورها باشه، در عینی که به هر حال حقوق بین‌المللی هم رسماً این وسط داره نقض میشه. آنچه که از سوی ایران مطرح میشه در دو مرحله، از یک نوعی هستش که تهران تأکید داره که پاسخی کوبنده و سراسری رو به هر متجاوزی خواهد داد، چون که هر گونه حملات آمریکایی ها با پاسخ چند برابری ایران همراه شده. و از طرف دیگر تأکید داره که زفتارهایی که ساختار بین‌الملل داره انجام میده در نهایت تضعیف نهادهای حقوقی و منشور ملل متحد رقم میزنه و این زمینه ساز تشدید بحران‌ها در عرصه منطقه‌ای و جهانی خواهد شد. میشه گفت آنچه که از سوی آقای ایروانی مطرح شده نوعی هشدار به سازمان ملل در رابطه با آینده امنیت بین‌الملل و نقشی هستش که سازمان ملل و شورای امنیت خواهد داشت و اینکه سرنوشت جامعه ملل و فروپاشی این ساختار میتونه برای سازمان ملل هم تکرار بشه.
همزمان با برگزاری مراسم سوگواری رهبر شهید انقلاب، کتابخانه فردوسی در شهر مزار شریف برنامه با عنوان از تلاوت تا شهادت برگزار کرد. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
از تلاوت تا شهادت در مزار شریف تاکید بر پیوند قرآن، مقاومت و فرهنگ شهادت. همزمان با برگزاری مراسم سوگواری از رهبر امام شهید جهان اسلام، کتابخانه فردوسی در شهر مزار شریف برنامه‌ای با عنوان از تلاوت تا شهادت برگزار کرد. محفلی که در آن عالمان دین، حافظان قرآن، جوانان و مسئولان فرهنگی با تلاوت آیات الهی و سخنرانی از جایگاه قرآن کریم، فرهنگ ایثار و نقش رهبران دینی در دفاع از ارزش‌های اسلامی سخن گفتند. علی رحمان افغانزاده برگزار کننده این برنامه، هدف از برگزاری این محفل را بزرگ داشت یاد رهبر شهید جهان اسلام و ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم عنوان کرد. او گفت این رهبر در سراسر زندگی خود همواره بر آموزه‌های قرآن کریم تاکید داشت و در سخنرانی‌ها و مواضع خود مردم را به عمل بر اساس تعالیم این کتاب آسمانی دعوت می کرد. به گفته ای وی به همین مناسبت این محفل قرآنی با حضور اقشار مختلف جامعه برگزار شد تا یاد و اندیشه او در کنار تلاوت کلام الهی گرامی داشته شود.
محفل انس با قرآن در سوگ رهبر و امام شهید به دلیل از این انتخاب شده که بزرگترین حامی قرآن در عصر حاضر و مجمع های قرآنی حضرت امام شهید بود و در تمام صحبت ها و سخنرانی هایش اگر لا بلای هر حرفش را بگردیم یکی یا دو کلمه از انس با قرآن، ارادت به قرآن و ارزش گذاری به پیام قرآنی همیشه در لابلای صحبت‌هایش بوده. به همین دلیل امروز کتابخانه فردوسی محفل انس با قرآن را در سوگ امام شهید که عنوانش از تلاوت تا شهادت است، یعنی امام از آغاز زندگی مجاهدتش با تلاوت مسیر مجاهدت را آغاز کرد تا پایان عمرش به شهادت رسید.
در ادامه دکتر سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با اشاره به شخصیت این رهبر شهید گفت او لباس شهادت را بر تن کرد و هنگام تلاوت قرآن کریم به شهادت رسید و افزود که این رویداد جهان اسلام را عزادار ساخت و نشان داد که شخصیت های اثرگذار دینی تا چی اندازه در میان مسلمانان از محبوبیت برخوردارند. به گفته آقای حسینی بر اساس آمارهای منتشر شده میلیون ها نفر از شهروندان ایران و عراق در مراسم تشییع و خاکسپاری این رهبر شهید حضور یافتند، حضوری که به باور او بیانگر جایگاه مردمی و محبوبیت گسترده وی در میان مسلمانان منطقه بود. رایزن فرهنگی ایران همچنین تاکید کرد که این رهبر شهید زندگی خود را وقف خدمت به اسلام و قرآن کرده بود و شهادت او نمادی از فداکاری در راهی ارزش‌های دینی به شمار می‌رود.
بر اساس آمار علمی 43 میلیون نفر در تهران و قم و کربلا و نجف و مشهد در تشییع جنازه این بزرگ مرد شرکت کردند. خداوند تشت رسوایی دروغگویان رو به زمین زد و دروغگویی اونها رو آشکار کرد و فهمیدن که این امام شهید چقدر محبوب قلوب مردم ایران بود و مردم کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان و آزادگان جهان. عزیزان قرآن دوست، شما در رسای شهادت مردی دور هم گرد آمدید که به شدت قرآن رو دوست داشت. نشان به اون نشان که لحظه‌ای که از این عالم مفارقت کرد در حین تلاوت قرآن بود. چه مرگی زیباتر از این؟ مرگ تاجرانه. شهادت مرگ تاجرانه است. ما که قرار از دنیا بریم 20 سال 50 سال دیگه، وقتی خودمون رو و جانمون رو با خدا معامله میکنیم، خداوند خریدار این جان هست. و امام شهید جان خودش رو بعد از 86 سال خدمت به اسلام و قرآن و اهل بیت و جهان اسلام، جان عزیزش رو به خداوند فروخت و خداوند جان شریفش رو خرید و این از برکت قرآن بود.
در بخش دیگر از این مراسم، احمد فهیمی از عالمان دین در ولایت بلخ با اشاره به قیام امام حسین گفت فرهنگ عاشورا فرهنگ عزت، آزادگی و استادگی در برابر ظلم است. او افزود که از نگاه مکتب حسینی انسان هموار میان دو را قرار دارد، یا عزت و مقاومت را انتخاب می کند و یا تن به ذلت می دهد. به گفته وی، بزرگان دین و رهبران اسلامی با فدا کردن جان خود برای دفاع از ارزش‌های اسلامی این مسیر را برای امت اسلامی ترسیم کردند. فهیمی همچنان از سکوت برخی کشورها و نهادهای بین المللی در برابر جنایتها و ظلم علیه مسلمانان انتقاد کرد و خواستار اتحاد بیشتر جهان اسلام در دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی شد.
عزت آن است که انسان هیچگاه در مقابل ظلم استکبار سرفرود نیاورد، ننگ باد در جامعه عرب امروز و ننگ باد بر کسانی که چنین جنایت جهانی را میبینند اما هیچ تحرک و هیچ حرکتی آزادی و انسانی در وجود اونها دیده نمیشود. و از طرف دیگر آزاد خواهان عالم، بزرگان ما تا پایان عمرشان برای دفاع از ارزش‌های اسلامی استادن و جانانه جان عزیزشان را در راه خدا معامله کردند.
شرکت کنندگان این محفل نیز بر نقش قرآن کریم در تقویت وحدت، آگاهی و بیداری امت اسلامی تاکید کردند و برگزاری چنین برنامه‌هایی را در ترویج فرهنگ دینی و آشنایی نسل جوان با مفاهیم قرآنی و ارزش‌های اسلامی مؤثر دانستند.
جنبه‌های دینی و اخلاقی و فرهنگی بیشتر داره و این برنامه بیشتر بیانگر مسائل اتحادی و این باشه که ما باید بیشتر در راه خداوند و در راه دین و پیغمبرش تمرکز داشته باشیم، چون جوان ها امروز متاسفانه با پیشرفت تکنولوژی در سمت و سوی دیگری روان است.
اونس با قرآن برای اکثر جوان ها میفهمن راه حق کدام است و راه باطل کدام است. یعنی فرق میان حق و باطل در همچون برنامه جوان ها درک میکنه و میفهمه و آگاهی حاصل میکنه.
در هفته های اخیر در شمار از ولایت های افغانستان محفل قرآنی و برنامه های فرهنگی با هدف بزرگ داشته یاد رهبران شهید و تبیین مفاهیم قرآن کریم برگزار شده است. برگزار کنندگان این برنامه ها میگویند ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت وحدت اسلامی و آشنایی نسل جوان با مفاهیم ایثار، مقاومت و ارزش‌های دینی از مهمترین اهداف این گونه محافل به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خدا نگهدار.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر آسر. از سر به در کنید، قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا